بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول جلسه 41 تاریخ 18/9 استاد ملک.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عن امامنا العسكري عليه الصلاة والسلام من لم يتقه وجوه الناس لم يتق الله. انسانی که از توجه مردم پروا نداشته باشه نسبت به خدا هم بی پروا هست، یعنی اگر کسی در برابر مردم خلافکار باشه و مهم نباشه که در ملعام تخلف و خلاف عقل و خلاف شر متکل میشه، در مقابل خدا هم به همین شکل رفتار خواهد کرد. کلام در بحث اراده به اینجا رسید که اهل حدیث و شیعیان معتمد بر روایات و قرآن نظریشون با متکلمین و سلام علیکم فلاسفه متفاوت است. جهت این که اراده در نزد متکلمین شیعه که آخرین مرحله بود یک مرحله است از علم، و این مرحله علم رو بعضی تعبیر کردن به دایی و بعضی هم تعبیر کردن به اعمال علم و قدرت. و اما نظریه سلام علیکم اهل کتاب و سنت، ماهیت اراده را از صفات فعل می دانند و ظاهراً این نظریه با قرآن و حدیث سازگارتر است. مثلا آیات شریفه یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین، آیه 7 از سوره انفال، و آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البيت يطهركم تطهيرا، آیه 33 از سوره احزاب، و آیه والله يريد ان يغويكم، يريد ان يغويكم، آیه 34 از بود، و امثال این آیات ظاهرشان این است که اراده صفت فعلی است که از خدا صادر می شود. و همچنین روایات بعد از همه عرض می کنم و همچنین روایات که بعضی از آنها کلام امام رضا علیه السلام بود که فرمودن الارادتو من صفات الافعال، که در گذشته روایت خون و امثال این بود. وقتی که آیات و روایات کنار هم قرار می گیرند، خصوصا این سه آیه‌ای که ذکر شد و نظایر آنها، اولا خود آیات دلالت واضحی دارند بر این که اراده در یک زمان و مکان خاصی و در یک مقطعی از تاریخ زندگی موجودات از خداوند صادر شده است. مثلا در این سه آیه که ذکر شد، اراده احقاق حق یا اراده اذهاب رس یا و یا اراده اقوا بعد از گذشت دوره ایست که در آیات همگام با این آیات در قرآن کریم ذکر شده است. مثلا چون بنی اسرائیل چنین کردن، پس خدا اراده کرد اقوای آنها را، و ظاهر این گویش ها این است که حدوث و اتفاقی صورت گرفته است و یقیناً حدوث و اتفاق در صفات باری تعالی مثل علم و قدرت معنا ندارد و آنچه که مطابق با عقل است این است که فعل خدا حادث می شود و ذات و صفات مبرا می باشند از حدوث. سلام علیکم. و این بیان کمترین معونه توجیه عقل را به دنبال دارد و ثانیاً تصریح روایات که ادل قرآنند، نظیر این فرمایش امام رضا علیه السلام که فرمود اراده از صفات فعل است، مبین قرآن و مفسر قرآن می باشد. و چون برداشت از این آیات و روایات به کمک عقل است و هیچ گونه تعبدی در استفاده از اینها به کار گرفته نمی شود، پس به حکم عقل این برداشت اقرب الی الواقع می باشد و گرفتار شبهه های مختلف حدوث و قدم و تعدد قدما نمی گردد. لکن برای نتیجه گیری از کل این مباحث نیاز هست به کلمات بزرگان فلاسفه هم توجه کرد و می شود کل مبحث ما نحن فی را در سه نظریه کلی خلاصه کرد. یک، اراده صفت ذات است همچون علم و زائد بر ذات نیست. دو، اراده صفت است و زائد بر ذات. سه، اراده فعل است نه صفت، که نظریه اخیری که ذکر شد مبین قسم سوم است. برای تبیین این سه نظریه و نتیجه گیری به کلام محقق اصفهانی که کسوت اصولی گری هم دارد، نظریه محقق اصفهانی را که کسوت اصولی گری را نیز دارد ذکر می کنیم. ایشون در شرح کفایه فرموده است که واجب الوجود چون از شوائب و عوارض امکان و از جهات قوت و نقصان بری می باشد، فاعل است و جائل است با ذات خودش، ذاتی که هم عالم است و هم مرید، و چون او صرف الوجود است و صرف الوجود صرف خیر است، لذا در ذاتش دارای ابتهاج است، آن هم ابتهاج و سروری که در حد کمال و تمام می باشد، به این معنا که ذاتش مورد رضایت ذاتش بوده و از هستی خود کمال رضا را دارد و از این رضایت ذاتی ابتهاجی پدید می آید. ابتهاج سرور خواستن، مثلا محبت، ابتهاجی پدید می آید که نامش اراده ذاتی است و این اراده ذاتی به مرحله فعل می رسد، زیرا هر کس هر چرا دوست بدارد آثار آن چیز را هم دوست دارد. تو پرانتز در توضیح کلامشون، خدا ذات خود را دوست دارد و فعل که اثر ذات او و اراده اوست نیز دوست دارد، و این فعل و این فعلی که اثر از ابتهاج ذاتی خداست، اراده نام دارد و مقصود از روایات معصومین هم که میگویند اراده صفت فعل است همین معنا می باشد. و حدوث اراده در ذات باری تعالی هم به این معنا قابل توضیح است. آنگاه این محقق بزرگوار میگوید مراد در اراده پروردگار اولا و به ذات خود ذات باری تعالی است. به این معنا همانطور که خداوند ذاتش معلوم ذاتش می باشد، معلوم لذا ذات پروردگار مراد ذات پروردگار است. و این که حکما و فلاسفه گفتم اراده ذاتیه عبارت است از علم به نظام خیر و صلاح، چنین چیزی است و هدفشان از این بیان این است که بگویم فعل اختیاری در ذات باری تعالی ناشی از علم بدون رضایت نیست، بلکه علم خداوند به اضافه رضایت او از یک فعل نتیجهش فعل اختیاری باری تعالی است. و الا اگر این طور نمی بود، یعنی علم باری تعالی به ما هو علمون کافیه برای تحقق فعل اختیاری می شد، می خواست قائل شویم به این که رطوبتی که در دهان انسان به مجرد تصور ترشی وجود می گیرد اختیاری است، یا افتادن از روی دیواری که عرضش کم است به مجرد تصور باریکی دیوار امری است اختیاری. من یک مقداری تعبیراتشون رو ساده کردم، پیچیده است، حالا کلام الله صدر رو نقل میکنم. بعد ایشون محصل این شد که اراده پروردگار در این بیانی که الان گفتم از ایشون خود تلخیص شد صفت فعل نیست، نه ذات باری تعالی است، علم است، ولی علمی است که در او اضافه میشه رضایت، علم به اضافه رضایت. خدا از خودش خوشش میاد، ساده عرفیش، خدا از خودش خوشش میاد و ذاتش مورد اراده خودش هست، به جهت اینکه مرادی بالاتر از ذات پروردگار برای خودش موجود نیست. وقتی که از وجود خودش که مراد خودش هست دارای بهجت و سرور میشود، حالا به بیان بعضی دیگر این فیاضیت این فیاضیت، این جود، این خیررسانی در او تجلی میکنه و رضا میشود به اتفاقاتی که از لوازم این اراده ذاتی است. لوازم اراده ذاتی چیه؟ فعله، فعلهایی که خداوند ایجاد، یعنی از او تحقق پیدا میکنه و صادر میشه. خلق یک موجودی در یک زمان، در یک زمان یک موجود، در یک زمان یک موجود دیگر، تمام این افعالی که در شما در هستی مشاهده میکنید نسبت به ذات باری تعالی از همون اراده ذاتی منبعث شده است، از همون علم ذاتی منبعث شده است. ایشون میگه که حکما و فلاسفه‌ای که گفتن علم باعث تحقق اشیا میشود، منظورشون این نیست که علم به ماهی علم، بلکه علم با این بیان که بهجت و سروری در ذات باری تعالی مثلا تصور بکنیم، از اون بهجت و سرور و خوش آمدن و بله حالا چه تعبیراتی رو بکار بریم، از اون حالت سرور پروردگار تولید میشه عوارضی که از عوارض اون بهجت ذاتی حضرت حق که تشکیل شده از علم و رضایت، هم علم داره به نظام احسن، هم علم داره به مصالح و مفاسد، محیط است بر هستی، از اون علم به اضافه رضایت یه فعلی تولید میشه. اون فعل رو روایات گفتن اراده است.
اما حب ذات میشه،
حب ذات و حب ذات محبت. این یک بیان صفحه 164 جلد 1 نهایت الدرایه. اما صدر المتحلین شیرازی، اولین شخصیت فلسفه متعالیه، یعنی بالاتر از ایشون در فلسفه متعالیه نداره، در فلسفه اشراق و مشاق هر کسی به یک شکلی درخشیده، مثلا سهروردی در اشراق یا مرحوم بوعلی سینا در مشائیت، اینا نفر اولن، ولی فلسفه متعالیه که ترکیبی است از اشراق و مشاق بالاتر از صدر متعالی نداره. حالا این عبارت رو ببینید، ایشون فرموده که بعد از اینکه حرف مقدمات عجیب و غریب و نکاتی هم که زده قابل تأمله و ما طلبان نباید اسیر باشیم، و شخصیت بزرگان به جای خودش باقیه، شخصیت مثلا بوعلی، سهروردی، صدر متحلیین، بزرگیشون، عظمتشون رو سرمون هست، ولی این به این معنی نیست که هر چی اینا گفتن ما بخوام قبول بکنیم که و به خودمون اجازه ندیم به اینا ایراد بگیم. چی گفتی شما؟ مثلا ایشون بعد از این که مقدماتی رو توضیح میده میگه که هر چی من دقت کردم دیدم کسی حق و حقیقت رو نشناخته، در این وادی مثلا اراده هر کسی یه چیزی گفته، جز جهل و عدم اطلاع به حقیقت چیزی نیافتم جز خودم، چه تصویری که پرده هایی رفت کنار حقایق رو دیدم. خب حالا کسی بیاد بگه آقا ملا صدرا گفته پرده هایی رفت کنار حقایق رو دیدم، پس ملا صدرا حرفش وحی منزله هرچی گفته. نه، نمیخوام بگیم که حالا بازم این بعد برداشت نشه که بخوایم جبهه مقابل فلسفه رو بگیریم یا جبهه، نه ما اهلی حرفا نیستیم. فلاسفه اسلام شخصیت مثل ملا صدرا شخصیتی است که بهش افتخار میکنیم، این اعتقاد رو داریم، ولی اینطوری تا بگه من فقط فهمیدم پرده ها رفت کنار در یک خلسه مثلا اتفاق افتاد، دیدم برهان جواب نمیده، دل شکافته شد، مثلا شکوفا شد، حقیقت رو دیدم و فکر میکنم غیر از من کسی این حقیقت رو ندیده، بعدم هر چه نوش بگیم این حقیقت است که ایشون داره میگه. نه، حالا دقت بکنید عبارت ایشون رو، اون جای مهمش رو من گرفتم، توضیحاتش رو گاهی با هم نزد کردم، مخلوط کردم و از درونش این عبارت ها در آوردم. ایشون فرماد که اراده و کراهت در حیوان و در ما انسان ها به عنوان حیوان کیفیت و نفسانیه، یک کیفیتیست نفسی، سلام علیکم، مثل بقیه کیفیات نفسانیه، و این کیفیات نفسانیه اموری هستن وجدانی و نیاز به برهان ندارم. مثلا لذت و الم، درد، به راحتی برای انسان قابل شناخت است بدون برهان، الا اینکه هر یک از این کیفیات نفسانیه که مورد معرفت وجدان انسان ها در حد جزئی بودنشان معرف و معلوم است، اما کلیات این کیفیات نفسانیه، مثلا اراده به ماهی اراده، لذت به ماهی لذت، الم به ماه و الم، به شکل کلی قابل شناخت حقیقی نیستند و ماهیت اینها، ماهیت کلی اینها قابل شناخت نیست. مثل علم، که علوم جزئیه و معرفت‌های جزئی بالوجدان قابل شناسایی هست، اما حقیقت علم، کلی علم قابل شناخت نیست. به جهت اینکه علم مانند وجود است و همانطور که وجود ماهیت ندارد، علم هم ماهیت ندارد، و همانطور که وجود مفهومه من اعرف الاشیائی، وجود مفهومش معروفترین شیء هست ولی مصداقش در نهایت خفا و پنهانی است، علم هم از همین مقوله است و همچنین اراده. بنابراین وجود، علم، اراده با عناوین کلیه دارای ماهیت نیستند، بلذا قابل شناخت حقیقی نیستند. بعد از این که این یه قسمت از خواستیدم نگاه بکنید، خدای نکرده و خواستید مطالعه کنید، بله، اسفار اربعه جلد 2 صفحه 607-8-9-10-11 اون قسمته. بعد از این یک فصل دیگری از فصل، بله؟ بله، جلد 2 که گفتم من 3 جلدی دارم چاپ شده، 611 از 678 شروع میشه تا 611، این یک فصلی از فرمایشات ایشونه که این شکل من خلاصش کردم. تا اینجا این شد که بابا علم و اراده، علم و اراده جزئی قابل شناخت جزئیات. مثلا شما یه چیزی رو علم دارید بهش، به این فرش علم دارید، به این در علم دارید، اینا مشخصه، خب میفهمید، اما حقیقت این علم چیه، کلی این علم چیست، مجهوله. اراده، تصمیم میگید یک کار رو انجام میدید، تعلق اراده به یک جزئی خارجی و تجسم اراده بالوجدان مشخص چیه، ولی حقیقت اراده چیه، کلی اراده چی، مجهوله. اینا همه رو برمیگردونه مرحوم صدر متعلین به وجود، چون قائل به اصالت وجوده و همینا از شقوقات وجوده. وجود به ما هو وجود، چون ماهیت نداره قابل شناخت نیست، بنابراین علم و اراده به شکل کلی قابل شناخت نیست. یک فصل بعد دوباره یک فصل دیگر رو باز میکنه، یه چیزایی میگه به نظر میرسه خیلی در این قسمت مثل این شخصیت از اون وادی مطابق با برداشت‌های معصومین علیهم السلام نیامدن جلو. یعنی کار عقلیه، ائمه هم کار عقلیه، تعبدی نمیخوام بگم، دور از وادیه. مگر کسی خیلی دیگه فریفته فلاسفه بشه بخواد به یک شکلی توجیه کنه، حالا اونا رو انشاءالله میرسیم توجیه بکنیم به یک شکلی که همگام بشه با روایات. ایشون خودش هم تصریح کرده این برداشتی که من میکنم از روایات، الا این که در یک قسمت هایی از فرمایشات معصومین تصریح به این که مطابق نیست توضیحات اینها با روایات. عقل تحلیلگره به قول خودش مبتنی بر حکمت باطن و چند جا هم هی تأکید میکنه اینا رو دقت کن بفهم، برای هر کس قابل فهم نیست. من نتونستم این را از راه برهان اثبات کنم، رفتم به طرف کشف، از راه کشف اینها برام آشکار شده، قدر اینا رو بدان. از این مطالب میگه. خب این زیبایی های کلام ایشون در قسمت های مختلف از فلسفه، حرف های خیلی دقیق. این من از حالا اینجا هم هرچی گفت ما بگیم چشم همینطوریه، بخواییم بگیم صدر المتعلیینه دیگه، باید به یک شکلی بگیم درست میگه، نه این وادی نیستیم. صلی الله علی محمد و آله. هیچ چیزی دیگه شخصی نه اصلا. مثلا ما از عین معلم السلام هم چیزی رو تعبدی قبول نمی کنیم تو بحثای عقلی، چه برسه به این تو افراد. این شخصیت بزرگی که هستن محترم و محبوب دوست داشتنی همه جهاتش هست، ولی من که هرچی گفتم قبول کنیم مواسه عقلی.
یعنی بازم این
بازی
که اینا
محافظ
با کلام
معصومی هستن هست، یعنی اصلا بحث روشن حدوث اتفاق میفته در ذات باری اگه این نظر بدیم یا نه، یا قدم به این معنی تعدد قدما لازم نمیاد اگه اراده رو ذاتی بگیریم، تعدد قدما لازم میاد یا نمیاد، اراده رو عین علم بگیریم بعدی ابتهاج رو ما چطوری معنا کنیم، ابتهاج بهجت و سرور رو به چه معنا بگیریم، ما نمی‌رسیم انشاءالله اونجا.